سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تاجیکستان و شمار دیگری از کشورهای آسیای میانه در مورد وضعیت کنونی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جانی بک حکمت، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد، دیروز در مجمع عمومی این سازمان گفت که قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و بنیادگرایی در افغانستان ادامه دارد. در این نشست عمومی سازمان ملل متحد، نمایندگان شماری از کشورها بار دیگر خواستار حفاظت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان میگوید سپردن مسئولیت پیشبرد امور ریاست الوزرای طالبان به مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی این ریاست، یک امر عادی حکومت داری است و کسی نباید در این مورد تبلیغ و تشویش ایجاد کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در توییتر خود نوشته که ملا محمد حسین آخوند رئیس الوزرا برای تداوی و استراحت در کندهار است. اخیراً با انتقال دفتر سخنگوی حکومت طالبان از کابل به قندهار، تبصره‌هایی در مورد احتمال انتقال قدرت سیاسی از کابل به قندهار صورت گرفت، اما طالبان این موضوع را رد کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. صدر اعظم سابق پاکستان میگوید که پلیس خانه اش را محاصره کرده و میترسد که دوباره دستگیر شود. عمران خان این اظهارات را امروز پس از هشدار حکومت به او در مورد تحویل دادن متهمان حمله بر تأسیسات اردو در جریان اعتراضات اخیر بیان کرد. محکمه عالی اسلام آباد آزادی عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، را به قید ضمانت تا پایان ماه جاری تمدید کرده. این محکمه جمعه گذشته عمران خان را پس از دستگیری به تاریخ 9 می به قید ضمانت آزاد کرد. دستگیری عمران خان، صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، اعتراضات خشونت آمیز گسترده را در پاکستان در قبال داشته. رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین توافق کردند که با یک هیئت از رهبران کشورهای آفریقایی به طور جداگانه دیدار کنند. سیریل راماپوسا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، دیروز گفت که با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین از طریق تلفن گفتگو کرده و هر دو پذیرفتند که در نشست‌های جداگانه با رهبران 6 کشور آفریقایی دیدار کنند. این دیدار که روی احتمال پایان جنگ در اوکراین تمرکز خواهد داشت، با اشتراک رهبران مصر، آفریقای جنوبی، سنگال، جمهوری کنگو، یوگندا و زامبیا دایر خواهد شد. تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده و مقام‌ها در کیف و مسکو از ابراز نظر خودداری کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم‌های افغانستان و بنگلادش سلسله از مسابقات یک روزه بین‌المللی 20 اوره و تست را در ماه‌های آینده انجام خواهند داد. کرکت بورد در اعلامیه‌ای گفته که تیم افغانستان در 10 ماه جون به بنگلادش سفر می‌کند. این مسابقات تست در 14 جون آغاز می شود و این دو تیم در 8، 5 و 11 جولای 3 مسابقه بین‌المللی یک روزه و در 14 و 16 جولای 2 مسابقه 20 اوره را انجام خواهند داد. تیم کرکت افغانستان در 2، 4 و 7 جون نیز 3 مسابقه 50 اوره را با تیم کرکت سریلانکا انجام می دهد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می شنوید که نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را یک تهدید برای منطقه و جهان خوانده. نگرانی اساسی تاجیکستان در افغانستان چیست؟
تاجیکستان همیشه خوف دارد که در کشورهای گرد و اطرافش کدام گروه اسلامی تمایل به گروه اسلامی داشته سر قدرت بیاین.
پیشبرد امور ریاست الوزرای طالبان با مولوی عبدالکبیر سپرده شده. این موضوع چرا می رساند؟
این تغییر جالب است، ولی برای فعلا شاید تأثیر نکند سر حکومت داری طالبان.
یک مرکز هنری در کابل برای شماری از کودکان یتیم زمینه آموزش را فراهم کرده.
زکار This is a stone. That is a stick.
شماری از دختران و زنان محروم شده از آموزش و کار در بامیان هم میگویند
من 18 سال کار کنم، به 18 سال نمیشم برم به خونه بشینم. من به امید چیاد مثلا داله کلون شدین دیگه.
در نیمه دوم این ساعت هم میشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت جاری در افغانستان را یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه و جهان خوانده. جانی بیک حکمت دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که قاچاق مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و بنیادگرایی از افغانستان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که تروریسم، بنیادگرایی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات مشترک امنیتی از افغانستان به منطقه و جهان سرچشمه میگیرد. جانی بیک حکمت روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت لازم است منطقه و جهان با هم با این تهدیدات مبارزه کنند.
Giving its strategic geographical location and the importance of Asia-Europe connectivity.
آسیای مرکزی با داشتن موقعیت جغرافیایی مهم به عنوان نقطه اتصال آسیا و اروپا، به ویژه با تغییرات اخیر در افغانستان، نقش مهمی در امنیت منطقه ایفا می کند. با توجه به قاچاق مواد مخدر از افغانستان و فعالیت های گسترده توریست ها و بنیادگرایان، وضعیت کنونی افغانستان یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه ما و کل جهان است.
Also the entire international community.
سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما قبلاً این گونه ادعاها را رد کرده و گفته بود که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. اما نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از این تهدیدات و تقویت همکاری و هماهنگی منطقه‌ای در مرز با افغانستان، کمربند امنیتی ایجاد خواهند کرد. بختیار ابراگیموف، نماینده دائمی ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در این نشست با نگاه به وضعیت کنونی افغانستان گفت که صلح بلند مدت در این کشور می تواند نقش مهمی در اتصال آسیای مرکزی و جنوبی داشته باشد. وی همچنین گفت که آماده همکاری با کشورهای منطقه برای مشارکت افغانستان در پروسه های اقتصادی منطقه، گسترش کمک های بشردوستانه به افغان ها و پیشبرد پروژه های مهم اجتماعی و زیربنایی است. از سوی دیگر، نماینده قزاقستان در نشست عمومی روز گذشته سازمان ملل متحد که بحث مهم آن صلح و ثبات در آسیای مرکزی بود، از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داد. آکان رحمت‌الدین گفت این مرکز به وضعیت دشوار افغانستان کمک خواهد کرد.
To coordinate our joint national efforts and those of the United Nations.
ما در حال افتتاح یک مرکز هماهنگی یا SDG در آلماتای قزاقستان هستیم تا فعالیت‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را هماهنگ کند. این مرکز فعالیت‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد را به منظور تبدیل آسیای مرکزی به منطقه با ثبات، امن و توسعه پایدار هماهنگ خواهد کرد. این مرکز به وضعیت دشوار افغانستان نیز کمک خواهد کرد. قزاقستان خواهان یک افغانستان توسعه یافته، مستقل، بی‌طرف و متحد است تا با همسایه‌های خود در صلح زندگی کند. به همین دلیل ما از روند دشوار ملت سازی در این کشور حمایت می کنیم و کمک می کنیم.
قزاقستان در حالی از ایجاد یک مرکز هماهنگی در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد خبر می‌دهد که فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است. پس از آن که طالبان در دسامبر سال گذشته زنان را از کار در اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از کارمندان خود خواست که در خانه بمانند و به ادارات نروند. سازمان ملل متحد پیش از این گفته است که به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد، اما افزوده که بدون حضور کارمندان زن این سازمان، رسیدن به وضعیت بحرانی افغان‌ها دشوار خواهد بود. حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، قاچاق مواد مخدر، عدم حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نبود حکومت فراگیر از موارد است که کشورهای منطقه و جامعه جهانی نگران آن هستند. آنها از طالبان می‌خواهند که در این زمینه گام‌های قاطع و فوری بردارند، اما حکومت طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان می‌خواند و می‌گوید که نیاز نیست که فرمایش دیگران را در این زمینه بپذیرند.
شنیدید که نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت جاری در افغانستان را یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه و جهان خوانده. ساعت قبل در این مورد صحبت داشتم با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد. نخست در مورد نگرانی اساسی تاجیکستان پرسیدم.
گرانی های تاجیکستان بیشتر دلیل امنیتی دارد و از اون نگاه نگران است که و چنین عقیده دارد مقامات تاجیکستان که طالبان در خاک خودش گروه های تندرو و از جمله اونهایی که شهروندان یا زادگان تاجیکستان هستند راه دادند، از جمله گروه انصار الله که سالهاست در قلمرو افغانستان فعالیت میکند و با گفته مقامات تاجیک آنها زیر چتر طالبان عمل میکنند. ماه گذشته تاجیکستان از دو حالت خبر داد که مرز میان تاجیکستان و افغانستان را گروه های عبور کردند و در یک حالت تاجیکستان گفت که دو نفر تروریست وارد شدند و میخواستند در قلمرو تاجیکستان عملیات های تروریستی انجام بدهند که هر دو اونها کشته شد و در دوم حالت یک سرهنگی رهبری فرمانده امنیت خاروق مرکز بدخشان تاجیکستان کشته شد که اونم گفتند در درگیری با گروه قاچاقبران که از آن سوی مرز عبور کردند. مقامات تاجیکستان گفتند که از زمانی که طالبان سر قدرت آمدند کشت مواد مخدر هم زیاد شده است و به گفته آنها کشف و مصادره مواد مخدر دو برابر از اون زمانی که جمهوریت بود بیشتر شده.
آقای احمدی، طالبا طوری که شما هم اشاره کردین به او بارها گفتند که از قلمرو افغانستان به حیث یک تهدید برای سایر همسایه ها استفاده نخواهد شد. حکومت تاجیکستان نگرانی مشخص داره که اکتفا نکرده یا بسنده نکرده به این تعهد طالبا.
مقامات تاجیکستان از جمله پرزیدنت امامعلی رحمان در سازمان ملل متحد هم سال گذشته در سخنرانیش تاکید کرد که حکومت طالبا را به هیچ و قبول ندارند و به این حکومت باور ندارند، چون مخالفان حکومت تاجیکستان هم اکثرا افراد مذهبی یعنی دیندار هستند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همیشه خوف دارد که در کشورهای گرد و اطرافش کدام گروه اسلامی تمایل به گروه های اسلامی داشته سر قدرت بیایند. از این دیدگاه اون خطر از چند دیدگاه میداند، چون به این باور است که اگر این طالبا در اوجه سر قدرت آمدند حتما مخالفای اسلامی حکومت امروز تاجیکستان امکان دارد که از هر نگاه پشتیبانی کنند. اگر پشتیبانی هم نکنند میتونن براشون در افغانستان پایگاه بتن یا دیگر که از اونجا در خاک تاجیکستان کارهایی را انجام بدن. از همین دیدگاه تاجیکستان رهبران امروزه اونا تا جایی که ما میدونیم به هیچ شکل قبول ندارند که حکومت طالبا به رسمیت شناخته شود در این شکلی که فعلا هست.
مصاحبه با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان میگوید که تغییر اخیر در ریاست وزرای آنها، یعنی سپرده شدن مسئولیت پیشبرد امور این ریاست به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی این ریاست، یک امر عادی حکومت داری است. همکارم جعفر احمدی با مایکل سمپل، کارشناس اینستیتوت سناتور جورج میچل برای سال امنیت و عدالت جهانی پوهنتون کوینز بلفاست گفتگو کرده. نخست پرسیده چرا این تغییر مهم است.
به نظر من ای تغییر جالب است، ولی برای فعلا شاید تاثیر نکند سر حکومت داری طالبا، با دلیل از این که مولا محمد حسن به منصب رئیس شورای وزرا هز هیچ گونه صلاحیت اصلی اجرایی برخوردار نبود و جانشینش که مولوی صاحب کبیر شده هم اینی حالت خواهد داشت. ای فقط کار دارد که هفته شاید یک بار شوری وزیره را دایر کند، به چند ملاقات بازش خارجی، به چند مهمان بازش خارجی شاید ملاقات کند، از هیچ گونه صلاحیتی اجرایی برخوردار نمیشد. اما دیگر تغییرات اساسی شاید بیای بدنبال زی ای چیز که شد تیپ که گفتاری نیکه زابل مجاید یک فیصلی عادی است، برای که پشتی سر از ایچی تخیرات بیای ایش مهمتر باشه.
بله، اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی گفت که نظام نباید کوچک ساخته شود و که در او افراد یک مدرسه خودشان را ببینند. افزود که باید همه خود را در نظام بیابند. شما میفهمین که خب باور برخی ها هم پیش از این بری بوده که رهبر طالبان در تلاش است تا بیشتر افراد وفادار و نزدیک به خودش را در پست های مهم دولتی استخدام بکنه. انتقادهای غیر مستقیم چهره‌های مثل حقانی از رهبری طالبان به این سبب به نظر شما چقدر میتونه به این تغییر تازه ارتباط داشته باشه؟
ما شما میفهم که در نظام اینه که طالبان اجازه انتقاد نیست، لحاظه اینه که دوستان مجبور هستن که اشارتان انتقاد کنن و اینه که اشارتان انتقاد بود. اگر ما شما این مثال بگیریم، فلان در سه ماونین بود در با نیکی مولا حسن، یکیش بود نیکی مولا عبدالغنی برادر میتانست نیکه سرپرست نیکه تاین شود، نیکه دو دلایل داشت که او را نیکه تاین نکردن. یک بود حراس از ای که مردم انتقاد کنند، همگی کندهاری هستن در نیکه در رهبری. ولی مشکلی دیگه بود که امیرالمومنین میترسن از خاطر که مولا برادر خودش یک قدرت است بانی طالبان، نیکه در ای اندیوال زیاد دارد خصوصا در بخش نظامی، لحاظه لازم نبود که او را بیاره نیکه سرپرست او تاکی در صلاحیت از او نیکه اضافه شوه. دیگر ماوین بود نیکه سلام حنفی ازبک است از نیکه صفات شما، او هم چند بار در سابق اشارتان انتقاد کرد سری نیکه امیرالمومنین و وزیدی امارت، لحاظه از اونا هم در نیکه می ترسیدن، نیکه نمی خواستن سرپرست تعیین کنن. اما اگر راستی اگر به حنفی صاحب اگر فرصت می داشتن، آدم می گفتن که ولی شاید این نیکه امارت طرف نیکه افغان شمول نیکه شدن می رخ و یک ازبک در راست آمد. نشد. اونا آوردن یک نفر که محفظ کار است او اینکه وفادار اینکه با امارت، ولی در عموم اگر ما شما وضعیت حلقاتی اینکه ربری اینکه امارت ببینیم، انتقاطی سراج کانی کاملا درست است، اینکه بیشتر از اینکه 50% یک اکثریت مطلقی اینکه طالبای اینکه صاحبی صلاحیت از کندهار است.
بله.
در اینکه افغانا که اینکه این نظام میبینن، اینکه شمولیتی خود را در این نظام نمیبینن.
بله، خب با توجه به دور شدن حسن آخوند از قندهار از کابینه و قرار گرفتن عبدالکبیر از پکتیا به عنوان جانشینش، حتی اگر موقت هم باشه، میشه گفت که به نحو به معنای آغاز اصلاحات در کابینه سرپرست طالبان هست، کابینه که حتی یک زن هم در او حضور نداره؟
کاملا نه، به هیچ صورت نه. دلیل اول است که محترم نیکه مولوی کبیر نمیتونه از نیکه از کسی نمایندگی کنند، نه از قومی زادران نمایندگی میکنند، نه از نیکه از مردمی لوی پکتیا نمایندگی میکنند. این یک آدمی محفظه کار هست که در هیچ گونه نیکه صلاحیت ندارد، در نیکه لحاظه نیکه مردمی زادران یا لوی پکتیا منجوری خود را در این نظام با بودن نیکه مالی صاحب کبیر نمیبینه. از طرف دیگر امروز چیز که اونه اعلان کردن خو یک چیز شاید موقتی باشه، ولی در اصل بدونی تاثیراتی خاص سری صلاحیت های اصلی. ولی در جلسه که طالبان علی دایر کردن در کندهار، اون سری تغییرات اساسی بحث کردن. ما شما میفهم که داری طرف امیرالمومنین همه مشاوری نزدیکش میگه که سراج کانی را پس کنی
به
جایش یک هلمندی بیاری. او تحت که اونش هم شکایت دارن سری شعبدین دلاور که وزیر اینی که مادن که از نیکه ای هم از کندهار نیست، از لوگر است، میگه او را پس کنی به جایش یک کندهاری وفادار هم بیاری. تغییرات اساسی امارت را به دیگر استقامت میبرد، طرفی انحصاری میبرد، نه طرفی اصلاحات.
مصاحبه با مایکل سمپل، کارشناس اینستیتوت سناتور جورج میچل، برای سال را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مرکز هنری در کابل برای 150 کودک یتیم زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم جاوید فیضی می شنوید که با صدای صنف درسی این دانش آموزان آغاز می شود.
This is a picture. That is a car. This is a stone.
این صنف دختران یتیم و بی سرپرست در منطقه احمد شاه بابا در ساحه ارزان قیمت شهر کابل است که یک مرکز هنری به نام یار برای آنها آموزش رایگان فراهم کرده است. بختیار یار، مسئول این مرکز، بر رادیو آزادی گفت در این مرکز هنری موضوعات مدرن نیز به دختران و پسران آموزش داده می شود. او می گوید که در این مرکز 150 دختر و پسر فقیر و یتیم که برای پیدا کردن نفقه مصروف کارهای مختلف در شهر هستند و از تحصیل محروم ماندن، زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده است. آقای یار بر رادیو آزادی گفت:
من 9 ساله بودم که پدرم فوت کرد و یتیم شدم. به دلیل مشکلات اقتصادی و مشکلات خانه نتوانستم بیشتر درس بخوانم. درسهایم نیمه ماند، اما در بخش هنر کار کردم و در این بخش با مهارت‌های دست یافتم و حال الحمدلله در بخش هنر شاگردان دارم.
وی می گوید که دختران زیاد را در بخش هنر آموزش داده است که از این را برای خانواده هایشان نفقه تهیه می کنند. دانش آموزانی که در مرکز هنری یار مصروف آموزش هستند می گویند که برای آنها مضامین مختلف مکتب هم آموزش داده می شود. بهشته که در این مرکز مشغول آموزش است و از آموزش بالاتر صنف ششم در مکتب ها منع شده، می گوید در حال حاضر درس های مختلف صنف هفتم به صورت رایگان برایش تدریس می شود.
من شاگرد صنف هفتم بودم. حالا مکاتب ما هم بسته شده است. در مرکز هنری یار درس می‌خوانم. اینجا انگلیسی، پشتو، ریاضی، نقاشی و قرآن کریم را رایگان می‌خوانم.
رحیمه، دانش آموز دیگر این مرکز که اونیز یتیم است، میگوید حکومت طالبان باید مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.
من در صنف ششم درس می‌خوانم. اینجا مجانی درس می‌خوانم. اینجا قرآن کریم، ریاضی، پشتو و رسامی را درس می خوانم. ما از دولت می خواهیم که مکاتب دخترانه را باز کنند.
پس از آن که طالبان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند، برخی از مؤسسات آموزشی و مراکز فرهنگی آموزش دروس مرتبط با مکتب را به صورت رایگان به دختران آغاز کردند. مقام‌های وزارت معارف حکومت طالبان چندین بار گفتند که بسته شدن مکاتب دختران موقتی است، اما دانش آموزان دختر میگویند که نزدیک به 2 سال است که از آموزش محروم شدند و از مقام‌های طالبان می‌خواهند که هر چه زودتر مکاتب را برای آنان باز کنند.
This is a stone.
This is a stone.
That is a stick.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هنرمندان تئاتر هرات نگرانی دارند که منع حضور زنان و پخش موسیقی در نمایش‌های تئاتری از سوی طالبان این هنر را به حاشیه برده و تهدید می‌کند. اما اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات می‌گوید که در زمینه حضور زنان در نمایش‌های تئاتر وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه تصمیم خواهد گرفت. همکارم شاهپور صابر با جزئیات بیشتر.
فاطمه حسینی از هنرمندان پیشتاز تئاتر هرات است و این نگران حذف زنان از تئاتر از سوی طالبان است. این هنرمند که نزدیک به 2 دهه در صدها نمایش تئاتر و بیشتر از 10 فیلم سینمایی هنرنمایی کرده، اکنون خانه نشین است. حسینی بر رادیو آزادی گفت:
من 18 سال کار کنم، به 18 سال نمیشه برم به خونه بشینم. من به می تئاتر مثلا داله کلون شدین دیگه. خیلی وضعیت خرابیه، خیلی وضعیت بدیه. خوش دارم که تئاتر همیشه زنده باشه. همیشه بر کجا که باشه تئاتر زنده باشه.
عبدالصبور 34 ساله یکی دیگر از هنرمندان تئاتر در هرات است. او 10 سال می شود که در نمایش های تئاتر در هرات هنرنمایی می کند. به گفته عبدالصبور، در جریان 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته، تنها 1 بار به روی صحنه رفته و همانند گذشته برای هنرنمایی انگیزه ندارد. او می گوید با منع شدن زنان در نمایش های تئاتر و جلوگیری از پخش موسیقی از سوی طالبان، روح هنر تئاتر از بین رفته است. عبدالصبور به رادیو آزادی می گوید محدودیت های طالبان هنر تئاتر را به سوی نابودی می برد.
فعلا هنر تئاتر و سینما در افغانستان به نظر ما مرده، هیچ پیشرفتی نداره و هیچ انگیزی برای کار کردن در سه هنر نیست، چون خیلی موقعیت ها کار برای هنر سخت شده. در واقعیت نمیشه درست کار کرد.
این که حالی من رفتم حالی پیست دانشمند
اگر نورا تو باسی نزده ای
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در جریان نزدیک به 2 سال گذشته، نمایش های تئاتر بدون حضور زنان برگزار می شود. به گفته مدیریت تئاتر هرات، در جریان 2 سال گذشته بیشتر هنرمندان تئاتر به ویژه زنان افغانستان را ترک کردند. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات می گوید در حکومت طالبان به هنر تئاتر ارزشی وجود ندارد و این مسئله سبب از بین رفتن انگیزه هنرمندان شده است. او نگران است که محدودیت ها و بی‌توجهی حکومت طالبان به هنر تئاتر این هنر را از بین ببرد.
هنرمندانی که هستند اکثریت مایوسن، بی انگیزن، اینا از آینده بسیار ناروشن هنر بسیار هراسن که مبادا هنر تئاتر که سابقه 1 قرن در افغانستان داره هنر از بین بره.
اما مقام های طالبان در هرات میگویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره حضور زنان در نمایش های تئاتر تصمیم خواهد گرفت. به گفته نعیم الحق حقانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، حکومت طالبان از هنرمندان تئاتر پشتیبانی می کند.
در سطح محلی کوشش های جریان داره، انشالله سالن تئاتر احداث شده با همکاری ریاست محترم شاروالی. آنچه که باز به مرکز مربوط می شود مثل این که در حوزه تئاتر خانم ها چقدر می تواند نقش داشته باشه، انشالله رایزنی ها جریان داره و ما امیدوار هستیم که در این ارتباط هم گام های خوبی برداشته شود.
به گفته فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات، در سال 1386 هجری خورشیدی 150 زن و دختر در بخش تئاتر در هرات فعالیت داشتند که سال به سال به علت مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی شمار آنان کاهش یافت. به گفته او تا پیش از برگشت طالبان به قدرت در حدود 2 سال پیش حدود 30 زن در بخش تئاتر هرات کار می‌کردند، اما پس از سقوط جمهوری مخلوعی افغانستان بیشتر از 90% زنان هنرمند کشور را ترک کردند. تئاتر هرات به گفته فکوری 101 سال پیش به فعالیت آغاز کرده است. اکنون عبدالصبور نگران است که با ادامه محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر تئاتر، صدای این هنر کهن خاموش شود.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار می‌باشد. افغانستان هر دولتی که به مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما می دینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است مدت قبل، 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نماین که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بیمسئولیتی میکند، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکند و این موضوع باعث میشه که ما در